أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. در آیه 97 از همین سوره مبارکه توبه فرمود الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر و ابلا یعلم و حدود ما انزل الله على رسوله و الله علیم حکیم. ذات اقدس اله که حق هر کسی را تعدیه می کند، اگر گروهی را به لجاجت و کفر و نفاق معرفی کرد، گروه دیگری که از همون نژاد و قوم بودن و وارسته و پرهیزکار بودن، از اونها هم به نیکی یاد کرد تا حق اونها محفوظ بماند. الاعراب و اشد و کفرن و نفاقن سرفصل بیان اوصاف اعراب است. بعد فرمود و من الاعراب من یتخذو ما ینفقو مغرمن، که به دنباله همون اشد و کفرن و نفاقن است. اونگاه در آیه 99 فرمود و من الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر، که بیان اوصاف افراد برجسته از عرب هاست. و سابقون الاولون این عطف است بر من یؤمنو، یعنی من الاعراب از سابقون الاولون. این وابش واب استیناف نیست، واب عطف است. عطف است بر من یؤمنو که در آیه 97 آمده. و من الاعراب من یؤمنو و من الاعراب از سابقون الاولون. بنابراین صرف است الاعراب و اشد و کفر و نفاقن است، به دنبالش و من الاعراب من یتخذو ما ینفقوست، و به دنبالش و من الاعراب من یؤمنوست، و به دنبالش و سابقون است که و سابقون عطف است بر من یؤمن، یعنی من الاعراب از سابقون الاولون. بنابراین حق همه تعدیه شده است، هم اونا که اشد و کفرن و نفاقنن، هم اونا که اشد و ایمانن و هجرتن و نصرتنن. مطلب دوم است که یک سبقی است به عنوان پیشگام شدن نسبی که در آیه وستبق الخیرات و سابق الی مغفرت مطرح است، که اون مال هر عصری و هر دوره‌ای و هر ملتی و امتی مطرح است، اختصاصی به صدر اسلام ندارد. فرمود وستبق الخیرات سابق الی مغفرت، یعنی تو بحث‌های قبل مرازه فرمودید که اول معرفت است، بعد هجرت است، بعد سرعت است، بعد سبقت. فرمود راه را بشناسید، وقتی راه را شناختید هرچه سریع تر بهتر. این که گفته شد در بیانات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم آمده است که خیر الامور اوسطها یا خیر الاعمال اوسطها، این دو حدیث در نهج الفصاحه از حضرت نقل شده است. این مار امور عملی است که انسان در کارها میان رو باشد، اما تو معارف، تو بحث‌های شهودی، تو بحث‌های معرفتی، اونجا خیر الامور اکثرها و اوفرها و اشدها و ماننده، هرچه بیشتر بهتر. فهمیدن این چه نیست که فهم متوسط خوب باشه، هرچه انسان دقیق تر بفهمه بهتر بفهمه، بالاتر بررسی کنه، عمیق تر بره بهتر. این کار کردن است که انسان را میگویند که متوسط کار بکن، بالاخره به مقدار توانت کار بکن، اما نه اینکه این مقدار کار کردی به این درجه از فهم رسیدی بگی این مقدار درس بسه، این مقدار فهم بسه، این مقدار تحقیق بسه. نه خیر، تحقیق و فهم هرچه بیشتر بهتر. تو مسائل علمی خیر الامور اکثرها و اوفرها و اشدها و مانندها، تو مسائل عملی که مربوط به کار است البته خیر الامور اوسطها که انسان به مزاج خودش هم باید رحم بکند، به امکانات خودش هم باید برسد. گاهی میبینید انسان در مسیر مستقیم قرار نمیگیرد، میگن شما در مسیر مستقیم باشید، الیمین و شمال و مزله و البستاه الجاده، خیر الامور در همین حد وسط است، یعنی در صراط مستقیم است. اما اگر در صراط مستقیم قرار گرفتید دیگه، اگر اعدل شدید، اعلم شدید، اتقا شدید، اکرم شدید، هرچی شد بهتر. اینی که در دعای کمیل انسان مسئلت میکند که خدایا به اقربه منزلتم میگ و اخصه هم ظرفتم بده، از همین قبیل. کی حالا در صراط مستقیم است، اون تشخیصش دشوار. کسی که در صراط مستقیم قرار گرفت دیگر میان روی معنا ندارد، هرچی بیشتر بهتر. گاهی میبینید انسان تمام مالش در راه رضا خدا بدهد، اسراف نیست. مثل کاری که وجود داره که امام مجتبی سلام الله علیه کرده است، دو سه بار این کار کرده. برای توده افراد این چنین نیست که مثلا آدم همه مالش در راه خدا بده مطلوب باشد. ولی گاهی برید از اهل بیت علیه السلام نقل میکنند که حتی اون غذای لازم خودشون یک و غذای لازم واجب و نفقه خودشون دو، اونا رو یطعمون الطعام علیه به مسکینن و یتیمن و اسیرا. این معلوم نیست برای دیگران مشروع باشد، برای اینکه دیگران با حد وسط زندگی کنن. اما کجا صراط مستقیم است، کجا صراط مستقیم نیست، این تشخیصش به وسیله خود حجت خداست. اگر کسی تو صراط مستقیم بود، همه مال خودش هم بدد، هیچ اسراف نخواهد بود. اینه که نمیشه کار وجود مبارک امام مجتبی یا کار وجود مبارک از امیر، کار وجود مبارک از زهرا سلام الله علیها، کار حسنین سلام الله علیها تو قصه هل عطا و مانند اون را با دیگران بررسی کرد که انسان کجا باید بداند خیر الامور اکثرها و اوفرها و اشدها و کجا خیر الامور اوسطها. خب پس به ما گفتند بین که اول معرفت بعد هجرت، وقتی که تو راه افتادی یعنی تو صراط مستقیمی، به تشخیص اون از مو باریکتر است، از شمشیر تیزتره. تشخیص صراط مستقیم کار هر عالمی هم نیست. اگر تو صراط مستقیم افتادید، هرچه سرعت بیشتر بهتر، و اگر سرعت گرفتم اکتفا نکنید، سعی کنید جلوتر برید، حتما سعی کنید از دیگران بالاتر باشید، و نشانه بالاتر رفتن شما هم تواضع شماست. اگر کوس انا اعلم زدید، معلوم شد تو راه نیستید. اگر نه واقعا اتقایید، واقعا اعدلید، واقعا اکرمید، دیگه دایه ای نخواهید داشت. باید هرچه سرعت بیشتر بهتر و هرچه سبقت هم بیشتر بهتر. سعی کنید اخص هم ظرفتن لدک، همینا که دعای کبیر میکنه همون جور بشه دیگه. اون یه فصل خاص خودش داره، یعنی آیات استباق، آیات مسابقه، اون فصل خاص خودش داره. اون چی که وز سابق و نر اول رو مطرح میکند ناظر به اون نیست. این وز سابق و نر اول رو ناظر به استباق نیست، ناظر به سبقت نیست، بگن اون در هر دوره، برای هر تاریخی، برای هر امت و ملتی، در هر جریانی است. این و سابقون در اول عمر بنیانگذاران انقلاب اسلامی است، در صدر اسلام، اونا که در حکومت اسلامی، انقلاب اسلامی به رهبری پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحت و سنا شکست کردن، جز بنیانگذاران اولیه شدن، نظیر ابوذرها، نظیر سلمانها، نظیر عمارها، نظیر مقدادها، پیشا پیش همه نظیر مجد مارکست امیر سلام الله علیه، اون بنیانگذاران اولیه انقلاب اسلامی در صدر اسلام. و سابقون الاولون، نه و سابقون. اون سابقون بیفته رو بحثای وستبق الخیرات، تو سابق و مغفرت، در هر دوره‌ای هست. اما و سابقون الاولون، این جزء پایه‌گذاران حکومت اسلامی در مدینه، البته اینا یه تقدم حقی دارن که دیگران ندارن. و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار. خب همونطور که اشاره شده است، چون معیاری برای این سبق و اولیه ذکر نشده، برخی ها معیار را صلح حدیبیه دانستند، بعضی ها فتح مکه دانستند، بعضی ها جنگ بعد دانستند و مانند هم. خب هیچ کدام از این هم دلیل معتبری ارائه نکردند، البته یه قدر متیقنی دارند و یه افراد مشکوک. پس و من الاعراب السابقون الاولونن، این طور نیست که الاعراب اشد کفرن و نفاقا باشد و بالقول مطلق رجم شده باشد. حقوق وارستگان اونها هم محفوظ مونده است. اگر ما باب و سابقون را استیناف بگیریم، این دیگه عطف نیست، نه عطف جمله است، نه عطف مفرد. اما اگر واو عاطفه باشد کما هو ظاهر، این عطف است بر من یؤمن. و من الاعراب من یؤمنو بالله و من الاعراب از سابقون الاول. مطلب دیگر اون است که هجرت عمده اون محلی است که منقول الیه است. از منقول ان خیلی به اهمیت نیاد نمی شود، از کجا بیاین مهم نیست، به کجا بروند مهم است. هر جا پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد، اونجا که دارالاسلام است، اونجا که مهد حکومت اسلامی است، اونجا که پایگاه حکومت اسلامی است، اونجا را باید تقویت کرد. حالا از مکه بیان، از یمن بیان، از حبشه بیان، از شهرهای دیگه بیان، از روستاها بیان، هر جا آمدن، هر جا حرکت کردن، عمدان است که به مدینه بیان. بنابراین در هجرت عمده اون منقول الی هست، نه منقول ان. البته منقول انها هم نقش دارد در فضیلت هجرت. گاهی انسان امکانات فراوانی در یه شهری دارد، از همه امکانات با دل بکند دست بردارد برد مدینه و اونجا جز اصحاب صفه بشود، در ایوان مسجد بخوابد. خب این فضیلتش بیشتر است تا کسی که از یکی از روستاهای مجاور حرکت کرده آمده مدینه، اونجا هم وضع مالیش خوب نبود. کسی که از یکی از روستاهای مجاور مدینه حرکت کرد آمده حضور پیغمبر، اینم مهاجر هست. کسی که در روستاه خودش امکاناتی نداشت و کسی که از مکه با همه امکانات خودش همه رو صرف نظر کرده با دست خالی آمده مدینه، میدونه که در مدینه آمد و تو ایوان مسجد بخوابه. تو بحث‌های قبلی هم این مطلب گذشت که مهمترین عاملی که مهاجرین رو وادار کرده به چنین هجرت همین آیه بود که وکأی من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم، فرمود رازق همه خداست. انسان اگر باورش به این مسائل توحیدی باشد و بداند مدیر عامل خداست، خیلی به خوبی زندگی میکند، یعنی همیشه راحت است، هرگز اون نگرانی در درون دل او را نمیگذد. هیچ نعمتی بهتر از توحید نیست. در مکه اونا بین محذورین بودن، یه هیچ راهی نداشتن اینا که تو مکه بودن، یا فرار یا جوار، یعنی یا باید فرار بکنن از مکه بیرون برن، یا باید پناهنده سیاسی و اجتماعی که از اقوام مقتدر بشن، وگرنه یه مسلمان هم انبارش مصادره میشد، هم جانش در خطر بود. اونا میگفتن هیچ راهی برای مسلمانهای صدر اسلام در مکه نبود الا الفرار او الجوار، یا باید فرار کنن از مکه برن بیرون، یا پناهندگی و مستجیر اونها باشن. البته اگر مستجیر شدن، پناهنده اجتماعی شدن یا پناهنده سیاسی شدن، در امان اون قوم بودن، ولی ذلت را برای همیشه باید تحمل میکردن. این چه نبود که بتونن مقاومت کنن. و ذات اقدس اله هم رو همین زمینه به اینا هشدار داد، فرمود یایتون هست که تخافونن یتخطفکم الناس فآواکم و ایدکم، فرمود این آدم ربایان مرتب شما رو میرو بودن، مثل این شاهین و کرگس که گنجش رو تو هوا میرو باید، میگن اختطاف. فرمود تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم و ایدکم برستی، معوا داد، یاریتون کرد. شما نه تنها مالتون را می بردن، خود شما را می رو بودن، شما را تخطف می کردن. لذا علاج رسمی مسلمین در مکه این بود که اما الفرار او الجوار، اگر پناهنده سیاسی یا اجتماعی می شدن به یکی از این اقوام مقتدر پناه می بردن که محفوظ می موندن، وگرنه انبارشون مصادره می شد و جانشون هم در خطر بود. وقتی این آیه نازل شد که و که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم، همون بالاخره خدا هیچ ما رو اقربی رو بیروزی نمی گذاره. خدا خدای هماست. ما من دابت، همون هیچ جنبنده نیست مگر اینکه خدا مسئول روزی اوست. بعد همون جنبنده ها به حیوانات فرق میکنن، بعضی مثل موشن، مثل مورن، این اهل پسنداز و ذخیره، بعضی مثل بلبلن که خانندن، به همون آهنگشون سرگرمن، مثل گنجشکن، اینا اهل پسنداز و ذخیره نیستن این پرنده ها. فرمود فرق نمی کند، هم اون مور هم اون موش که اهل صندوق پسنداز است، او رو ما روزی می دیم، هم اون بلبل و گنجشک و اونا که اهل پسنداز نیستن و روزیشون رو ذخیره نمی کنن، هیچ گنجشکی هیچ بلبلی هم بیروزی نمرده است. و که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم، این آیه که نازل شد مهاجرین گفتند خب وقتی با پسنداز و بی پسنداز خدا رازق است، این همه بلبل هاست که جا به جا میشن دیگه، یه سفر ییلاقی دارن، یه سفر قشلاقی دارن، تابستون زمستون جاهاشو فرمونه. این همه پرنده ها میرید صدها کیلومتر گاهی هزارها کیلومتر از منطقه های جنوب به نزدیکای شمال یا شمال به جنوب میرن و روزی خودشون که همراه ندارن که. این دابست که لا تحمل و رزقها، روزی رو که به همراه نمیبره که، ولی خدا رازقه. وقتی این آیه نازل شد، مهاجرین صدر اسلام گفتن خب همون خدایی که ما رو در مکه تأمین میکنه تو مدینه هم تأمین میکنه. تمام مشکل ما و مسئله توحیده. هیچ فضیلتی بالاتر از توحید نیست و هیچ نعمتی هم بالاتر از توحید نیست. آدم باور کند که کسی هست او رو آفرید و تأمین میکنه، به این شرط که انسان به غیر او مراجعه نکنه. اینی که وجود بارگ پیغمبر علیه و آله و تعالی سلام فرمود، نه من نه هیچ پیغمبری قبل از من کلمه مثل لا اله الا الله نیاوردیم، همین است. ما قلت ولا احد من قبلی مثل لا اله الا الله. واقع اگر این لا اله الا الله در جان کسی نقش ببندد، او همیشه فی روزت من ریاض الجنه است. مشکل ما این است که طعم او رو نچشیدی. سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی یه بار این قصه را فرمودن، بعد ما این روایت رو همون جلد 8 کافی یعنی روزه کافی پیدا کردیم. اون روایت اینه که وجود مبارک امام صادق از زهر از هرمانه بگر اصحاب میفرماد که من اگر به تو بگویم که شما مشغول درس و بحثتون، مشغول کاری که دارید باشی و روزیتون رو ماهانه من تأمین میکنم، آیا بدون اضطراب مشغول کار میشی یا نه؟ اشکد بله دیگه. اگه شما عهده‌دار هزینه ما باشی، بگی شما کارتون انجام بدید، بیکار نباشی، چون دعای آدم بیکار مستجاب نیست. کار حلال و طیب و طاهر را هم ننگ ندانید، دنبال پشت میز رفتن هم نباشید، کار بلاخره. وقتی شما معصوم، پسر معصوم به من بفرمایید که شما کارت انجام بده، تأمین هزینت با من، خب البته من مطمئنم، نگرانیم چیه؟ وجود مبارک امام فرق بود که همین وعده خب خدا به شما داد. ما هم کرچه تاریم از ناحیه اوست. اینطور نیست که ما معاذالله چیزی داشته باشیم که در دستگاه الهی نباشیم. ما هم بالاخره جز ماموران خدایی، از اونجا میگیریم و میگیم خب همین وعده که خدا به شما داد. همون هیچ جنبنده‌ای نیست مگر اینکه من عهده‌دار روزی هستم. میخوای با تشریفات زندگی کنی، این دیگه مشکل خودته. میخوای بیکار زندگی کنی، این مشکل خودته. میخوای کار پشت میز داشته باشی، این دیگه مشکل کار خودته. اون کار طیب و طاهر و حلال دیگه همون چیز افتخاره. همه قیود را میخواد به همراه داشته باشی، با طلبکار باشی، این درست نیست. همین وعده را خدا به شما داد، چرا آرام نیستی؟ سرش اینه که خیلی از ماها گرفتار حسیم، یعنی یک کسی که ظاهرا به ما قول بده باور میکنیم، اما ایمان به غیب نداریم. اگر ایمان به غیب داشته باشیم، اون ایمان به غیب کار ایمان به شهادت میکنه، چون امام مشهود ماست، اینو میبینیم، مطالبه میکنیم، به او ایمان داریم، به قولش اعتماد. اما ذات اقدس اله چون مشهود ما نیست، حرف او در دل ما نمیشینه. هیچ کلمه شیرین تر از لا اله الا الله نیست، هیچ مطلبی شیرین تر از توحید نیست. اینا راه افتادن، از مکه صرف نظر کردن، همه امکاناتشون گوشته گذاشتن، چون به اینا اجازه نمیدادن که اموالشون رو منتقل کنن به مدینه و کسی هم انبار اینها رو نمیخرید. اینا مجبور شدن با دست خالی از مکه بیان مدینه، تو مسجد مدینه تو ایوون بشینن، جز اصحاب صفه بشن. بعدم خدای سبحان همه نعمت ها رو به اینها داده است. بنابراین پایه‌گذاران اولیه حساب دارن، سابقان در هر حرفه‌ای، در هر عصری، در هر مثلی، در هر نسلی حساب دیگری دارن. بله دیگه، لذا برای اینها آیه جدا و حکم جدا نازل شد دیگه. اون پایه‌گذارا همینطورن دیگه، پایه‌گذارای اولیه اینطور. حالا تو روایات مشخص کرده است که چند نفرن. پیشاپیش اینا وجود بارک است امیر سلام الله علیه است، بعد ابوذر هست، مقداد هست مثلا، و صابون اول. برهانی بر استیناف نداریم وقتی که ظاهرش میتونه عصب باشه بر یؤمن، یعنی من الاعراب من یؤمنو و من الاعراب از صابون. محال نیست که بر چیزی نباشه و استیناف باشه، ولی حق اون جمله ادا نشده. یعنی وقتی که اون الاعراب و اشد کفر و نفاقا، خب همینا اعراب بودن دیگه. اینو باید بفرماد که من الاعراب کذا، من الاعراب کذا، من الاعراب کذا بفرمود. پس اون سبقتی که در سابقه هست، اون اصل کلی است.
اما این و سابقون به قرینه کلمه الاولون امار پایه‌گذارای نهضت اسلامی است. پس عمده در هجرت منقول الیه هست تا پیغمبر کجا باشه، نه منقول ان از کجا آمده باشه. البته خصوصیاتی در منقول ان هست، حالا مگه مسافت طولانی باشد یا راه سخت باشد، مسیر دشوار باشد، امکانات منقول ان بیشتر باشد، اونا البته زمائم است بر اساس افضل الاعمال احمزها. اما اون چه که به این هجرت بها میدهد مسئله منقول الیه هست. همه اعراب، چون گرچه اعراب غیر از عرب هست ولی لازمش اینه که در این آیه 97 و 98 و 99 و 100 و اینها اون شهروندا مشمول این آیت نشوند، در حالی که این چنین نیست. بله دیگه، قسمت مهم این اشد و کفرن و نفاقن هم صنادید قریش بودن که تو مکه بودن دیگه. منتها اونها طبع اولیشون این است که چون به جاهلیت نزدیکتر باشن.
دیگران هم از نظر زمانی زودتر از حضرت نبی وارد مدینه
شدن. حضرت که در مکه بود، آیه به من الناس من یشی نفس ابتغاء مرضات الله که در لیلت المبید حضرت به جای پیغمبر خوابید، او رسالت خودش را انجام میداد. او کارش برای هجرت مقدم بود که آیه جداگانه نازل شد. حدود بین الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله، این درباره حضرت امیر سلام الله علیه است که به جای پیغمبر در لیلة المبید خوابید تا اصل هجرت پیغمبر حاصل بشود، وگرنه پیغمبر همونجا شهید میکردن. کارهای حضرت امیر جدای از کارهای دیگران است. خب مطلب بعدی آن است که والذین تبعوهم به احسان، این اشاره شده است که تابعان باید که تابق النعل به نعل همون راه پیشگامان اولی برن. یک. دوم این که تبعیتشون در همه موارد باشد، نه بعضی موارد. چون تابعان چند قسمند، بعضی تابعان به احسان که بعد از مهاجر انصار آمدن اما اتبعوهم به احسان، بعضی هستن که نه، و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، اینا هم تابعانن اما جز مذنبانن نه محسنان. گروه دیگر هم جز تابعانند اما مرجعون لامر الله هن، نه جز محسنان. اون تابعی که جز محسنان باشد، نه تابعی که مذنب باشد، نه تابعی که مرجعون لامر الله باشد، اینها کسانن که اتبعوهم به احسانه، یعنی در همه مواردی که اعمال خیری که سابقون و هاجر و انصار داشتن این تابعان داشته باشند. یکی این که اتباعشون به احسان باشد، نه در همه کارهای خیر تابع اونها باشن. این که یک معنا بود. معنای دیگر نیست که نه اتباعشون به احسان باشد، چون اتباع گاهی به اساعه است گاهی به احسان. اتباع به اساعه یعنی پیرویشون بد باشد، نه در کارهای بد پیروی بکنن. خود این دنبال روی، این تبعیت، این تابع بودن یا خوب است یا بد، اگر مقلدانه باشد این پیروی چیزی بدی است، ولو در کار خوب دارد پیروی میکند اما نمیفهمد که، چون یه وقت دیگری یه راه دیگری به او ارائه کند به دنبال هم میرود. نظیر اون چیزی قبلا در بحثهای سامری گذشت، اون که بی تحقیق با دیدن یک عصا که اژدها شد به دنبال موسی کریم سلام الله علیه را افتاد، چون بی تحقیق بود وقتی کار سامری را دید که به اخرج الهام اجلن جسدن له خوار، این بی تحقیق به دنبال سامری هم راه می افتد. اما اگر این اتباع بی تحقیق نبود، با تحقیق بود، دیگه در معرض خطر نیست. اتباع محققانه میشه اتباع به احسان. پس خود اتباع پیروی گاهی تقلیدی است، اتباع سیئه است. گاهی اتباع به پیروی تحقیقی است، این اتباع حسن است، اون غیر از محور تبعیت است. اتباع دو جوره. همین معجزه را که وجود مبارک موسی کلیم آورد، یه حرفی غزالی دارد، اون حرف ها بعدن در کتاب های اهل حکمت و کلام هم آمده است. اونا خواستن بگوین به این که معجزه فعلی اثرش کمتر از برهان است. عمده آن است که انسان با برهان از پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا از انبیاء قبلی علی نبینا و آله علیه السلام پیروی کند، وگرنه معجزه فعلی پایگاهی ندارد. این حرف رو غزالی دارد، بعد هم در کتاب اهل حکمت هم آمده. این مربوط به آن است که اون گیرنده معجزه چجور این معجزه را تلقی کند و تحلیل کند و بعد باور کند. بله اگر اون افراد عادی بنی اسرائیل باشند، بله اینها همونایی بودند که به دنبال عصای موسی کریم سلام الله علیه به ایمان آوردند، به دنبال اخرج لهم اجدن جسدن لهو خوار که سامری و باند سامری گفتن هازا اله کن و اله موسی مرتد شد. اما اگر یه وقتی کسی معنای معجزه رو درک بکند، خصوصیت اعجاز بفهمد و بفهمد این که موسی کریم سلام الله علیه آورد معجزه است، بعدم باور بکند، این از هر حکیمی هم حکیمتر خواهد بود. کار میکند که هرگز از غزالی ساخته نیست. این همون سحره فرعونه. خب سحره فرعون که چیزی جز مشاهده معجزه وجود مبارک موسی کریم ندیده، چون کارشناس بودن دیدن کاری که موسی کریم کرد از سنخ سحر نیست. وقتی که علق ما فی یمین تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتا، همه اینها اون تنابه ها و اون چوب های خودشون رو انداختن. استرهبوهم و جاءوا بسحر عظیم، از طرفی موسی کریم یخیل الیه من سحرهم انها تسعا. این میدان مسابقه شده میدان مار. خب همه فرار کردن. موسی کریم سلام الله علیه منتظر وحی بود، ذات اقدس را فرمود علق ما فی یمینه، بقیهش به عهده ما. همین عصایی که تو انداختی سحر همه رو باطل میکنه. تلقف ما صنعوا، وجود مبارک موسی کریم عصا را انداخت، سحر را باطل کرد، نه چوبا را خورد نه تنابا را خورد. مردم قبل از القای موسی کریم سلام الله علیه در که میدان میدان مار شد، مارهای فراوان، فجاء بسحر عظیم. وقتی وجود مبارک موسی کریم عصا را انداخت، دیدن که یه مار دمان تو میدان در راه میره، بقیه مش چوبند و یه مش تناب. اون چوب چوب بودنش ظاهر شد، اون تناب تناب بودنش ظاهر شد. کار موسی کریم سلام الله علیه نبود که این عصای او چوبها را بخوره، تنابها را بخوره. کار موسی کریم این بود که این عصای او سحر رو بخوره. فرمود علق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، ان ما صنعوا که الان در قرآن انما نوشته است، انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتا. این منطقی است و شکل اول است و منسجم سخن گفتن است. فرمود القا بکن، سحر ما صنعوا رو میخورد، ما صنعوا نه هبال و اسیرا. تلقف ما صنعوا، ما صنعوا چیست؟ انما صنعوا کید ساحرین، یعنی تلقف الکید، یعنی تلقف السحر، سحر خود. وقتی وجود مبارک موسی کلیم عصا را القا کرد، همه فهمیدن، همه دیدن که یه سلسله چوبای خوش اونجا افتاده، یه سلسله تنابهای خوش اونجا افتاده، فقط یه ماری که داره راه میره. این رو بیش از همه اون عوام ها گفتن به اینکه این ساحر قوی تریه، اونا ایوان نیاوردن. اما این سحره، این کارشناسا اینو میدونستن که دیگه سحر نیست، فورا به موسی کریم ایمان آوردن. حالا بنگری درباریان فرعون گفتن ایمان آوردن به موسی کریم در این میدان مسابقه هزینه سنگین دارد، لأسلمن لکم فی جذوع النخل دارد، لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلافین دارد، دست راست و پای چپ قطع کردن دارد، دست چپ و پای راست قطع کردن دارد، به دار آویختن دارد. حرفی زدن که هرگز غزالی و امثال غزالی اون حرف رو نمیتونستن بزن. گفتن بکنی فقض ما اندقاز انما تقضی حاضر حیات دنیا. اینجور که آدم میخکوب بشه، دست راست و پای چپ، دست چپ و پای راست، همه رو اربن اربا بکنن برای رضای خدا، این مورد معجزه است. تا معجزه رو کی تحلیل بکنه، به کی بفهمه؟ این حرفی که جناب غزالی گفته بعد در کلمات حکمای بعدی آمده تا به عصر اخیر رسیده که معجزه فعلی کار عوام است. خیر، عوام خودتی. خب این همه مغول و امثال مغول حمله کردن، شما عالم بودید ولی بالاخره منزوی شدی. کسی که حاضر باشه تمام بدنش اربن اربا بشه به موسای عصر خودش رو حفظ بکنه، همینا و تا معجزه رو کی بفهمه، کی باور بکنه، کی رو او ایمان بیاره. بله برهان عقلی خوبه، حکمت خوبه، کلام خوبه، اما معجزه بیانه الهی است، آیت الهی است. اگر کسی فهمید دیگه چیزی نمیشه او رو برگردونه. اثر معجزه اینه. اون تو بحث‌های قبلی اشاره شد که سند اونها باید بررسی بشه که آیا این چنین است، روایت سندش صحیح است نیست، و اونجا هم دلالتش ناظر به همین است یا نیست، آیا تشبیه من جمیع الجهات است یا بعض الجهات است. ظاهر قرآن این است که این کار موسی کلیم کید را خورد نه چوب را. ظاهر قرآن که اینه، ما صنعو را خورد، ما صنعو که هبال و ازی نبود، اینا کید را کردن. بعد همود انما صنعو کید و ساهرن و را یفله و ساهر و ایسوعتا، این بحثش مبسوطا قبلا گذشت. خب بنابراین اتباع گاهی حسن است در صورتی که محققانه باشد، گاهی سیئه است در صورتی که مقلدانه باشد. اتباع سیئه مثل همون کار بنی اسرائیل که یه روزی به دنبال عصای موسی حرکت کردن، یه روزی هم به دنبال اجد سامری. اتباع حسن آن است که اگه کسی مقلده است، این تقلیدش روی تقلید نباشد، تقلیدش روی تحقیق باشد. پس اتباع گاهی حسن است گاهی سیئه، این یکی. یه وقت است که نه، محور اتباع هم حسن است، یعنی در تمام کارها تابع اونها خواهند بود و حسن هم خواهد بود. الحمدلله.